درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 9 جولای 2025 برابر با 18 تیر ماه هست. روز مهمی در تقویم ما ایرانی ها. اتفاقات زیادی افتاده در این روز که مهمترینش به نظر من ماجرای سینما رکس آبادان هست، بعد کودتای نقاب هست و بعدم داستان ماجرای 18 تیر 1378. خلاصه یک روزی که اتفاقات زیادی توش افتاده. امروز در خدمت کوروش معصومی گرامی هستیم، میخوایم دیدگاهامون راجع به اخباری که این روزها خیلی هم زیاد هست، خیلی اخبار متفاوتی در جریان هست، راجع به این با هم دیگه دیدگاهمون رو به اشتراک بگذاریم. به شما میریم پیش کوروش، میریم به استرالیا پیش کوروش معصومی گرامی. کوروش جان درود بر شما.
به خوشنودی اهورامزدا، فر ایران را می ستاییم، فر شاهنشاهی اهورامزدا را می ستاییم و امید است که پرتو اهورامزدا بر ایرانمان بتابد تا بار دیگر ضحاک را به بند کشیم و در کوه دماوند نگه داریم. درود بر شما، درود به همه بینندگان گرامی. خوشحال هستم که یک بار دیگه در خدمتون هستم و میتونیم که در رابطه با این اخبار با هم دیگه کف و گفتگویی داشته باشیم.
سپاسگزارم از وقتی که میگذاری برای برنامه و با هم اخبار رو بررسی میکنیم. چند تا خبر خیلی مهم من دیدم، خودتم خب میدونم که دائما داری، ما که خوابیم اینجا تو آمریکا، شما بیدارین اونجا، داری اخبار نگاه میکنی و خیلی هم حواست هست همیشه به اخبار. یکی از اخبار مسئله کردستان هست، اتفاقاتی که در کردستان افتاده یه مقدار غافلگیر کننده بود برای من، حداقل فکر نمی‌کردم که به این سرعت دفعه کردستان شاید تحولات بشه. نوشته شده که قبایل کرد، نمیدونم یه سری از قبایل کرد اومدن بر علیه بارزانی‌ها تحرکاتی انجام دادن یا درگیری شده توی اربیل. اربیل میتونم بهت بگم که نقطه امن کل منطقه عراق بوده تا الان و یه جاییه که تمام ثروتمندان عراق هم یکی میخواستن فرار کنن میرفتن تو اربیل. اگه از عراق خارج نمیشدن یه جایی میخواستن توی عراق باشن که امن بشه، مدرسه درست حسابی داشته باشه، دانشگاه داشته باشه، بچه هاشون بتونن از یه سری امکاناتی استفاده بکنن، اربیل بوده. و خب الان این اتفاق خیلی برای من حداقل عجیب بود. مسئله بعدی مسئله همین مذاکره، ادامه این تنش که بوده همیشه بین اسرائیل و ایران و جمهوری ایران، که یعنی جمهوری اسلامی اسرائیل، جمهوری اسلامی آمریکا، الان به یه نقاط خیلی خاصی داره میرسه، وارد یک بخش جدیدی از این، یک فصل جدیدی از این تنش ها شدیم که به ظاهر یا حداقل صحبتش هستش که قراره برای همیشه این تنش ها تمام بشه. راجع به این صحبت میکنیم و ماجرای پوتین و اینکه یه درگیری بین، حالا این که ظاهری نیست، راجبی صحبت میکنیم توی این برنامه، بین پوتین و ترامپ به وجود اومده و اثری که در منطقه ما خواهد داشت، در خاورمیانه خواهد داشت. راجب این موضوع صحبت میکنیم. خب اول با کردستان شروع میکنیم. خب کردستان چی شد؟ اینجوری به کردستان چه خبری شما خوندی تا الان؟
فعلا که خبر آنچنانی نیومده، فقط یه چیزایی که من دیدم که خیلی هم نامشخص بود، که گفتن که یه سری اسم کودتا رو گذاشتن روش، نمیدونم حمله کردن، بارزانی دارن میکشن پایین، یک گروه نامشخصی بود. فعلا کسی مشخص از کجا بوده یا یعنی دست کم من ندیدم. من هر چقدر این شبکه‌ها رو بالا پایین کردم که این ماهیت و هویت این کسانی که دارن تلاش میکنن که اون حکومت خود مختار کردستان رو مثلا بر علیهش مثلا کودتا کنن یا بخوان وارد این جنگ بشن، هنوز برای من این قضیه نامشخصه. اما این قضیه اجتناب ناپذیر بود. خاطرت باشه تو برنامه های پیشین ما اشاره کردیم پیش از این که اصلا مسئله جنگ اسرائیل بخواد شروع بشه، دونالد ترامپ کاملا نسبت به این منطقه آگاهی بسنده داشت و از همون جریان اوجالان و اینها داشت تلاش میکرد که این خلع سلاح رو انجام بده. به هر حال یه سری پیشنهادات مالی و تجاری هم این وسط به کردها داده شد. دست کم در حال حاضر الان مخصوصا به ویژه پس از اینکه اون بیل پاس شد توی کنگره، که ترامپ دنبالش بود که اون بیلو پاس بکنه و میدونه که تمام اون بودجه ها رو قطع کردن و به صورت سنتی این حزب دموکرات
کدوم بودجه
جان؟
کدوم بودجه قطع شده؟
همین USAID و اینها در ابتدا حرفش بود، خب هنوز که رسمی و قانونی نشده بودش که، ولی در این بیلی که پاس شد چند روز پیش توی کنگره، اون بودجه هایی که پیشتر وجود داشت، اون ردیف بودجه ها همه صفر شده و اینها موفق شدن که این بیل رو پاسش بکنن. توجه میکنی؟ البته هنوز مشخص نیستش که از بودجه هایی که پیشتر مثلا به حزب دموکرات کردستان داده میشد و این از طرف دولت آمریکا بودجه هایی که داده میشد چقدر و چه اتفاقی افتاده، چقدر آیا اصلا 100% دیگه صفر شد، دیگه هیچ پولی اصلا به اون مناطق داده نخواهد شد و اینا، هنوز من ندیدم هنوز این رو. اما چیزی که در الان در حال حاضر من در اقلیم کردستان دارم میبینم جنگ قدرته، جنگ قدرت برای این شرایط جدیدی که داره به وجود میاد. تا جایی که من خاطرم هستش پیشنهاد ترامپ به آقای عبدالله اوچالان روزی 10,000 بشکه فروش نفت بود که قرار شد که این رو بیشترش بکنن. در ابتدا گفتم با یه چیز بیسیک شروع میکنیم، با یه چیز پایه شروع میکنیم، پسانتر این رو افزایشش میدیم.
بله، عرضم به خدمت شما که بعد از این که به اصطلاح اون دولت عثمانی فروپاشید، از هم از بین رفت در جنگ جهانی اول، انگلستان اومد اونجا رو خط کشی که، یعنی مثلا حتی عربستان و تمام این عراق و اینا در محدوده دولت عثمانی بود و اومدن اینجا رو خط کشی کردن، تمام این کشور مثل سوریه، اردن، حتی همین منطقه فلسطین، لبنان، اینا همه زیر عثمانی بودن، اینا رو همه رو جدا کرد. حتی مصر هم به وسیله عثمانی اداره میشد و اینا همه با یه، اگه نگاه کنی روی نقشه هم میبینی که خطای صافه، مثلا مرز مصر و الجزایر یه خط صافه مثل یه مربع و این خط کشی ها انجام شد و اومدن خلاصه این منطقه رو تقسیم کردن. یه جوری این خط کشی انجام شد که این کشوری که حالا تتمه عثمانی، حالا بعدن شد اسمش ترکیه، این هیچ نفتی نداشته باشه. دقیقاً جنوب، یعنی این ور مرز میتونم بگم به فاصله چند کیلومتر اونورتر منابع عظیم نفتی کردستان که الان که در دست کردستان هست شروع میشه، منابع نفتی عظیمی که در اون زمین ها هست. و اینجوری که من تحقیق کردم حدود مثلا میتونم بگم یکی از بزرگترین منابع نفتی دنیاست، یه اقیانوس نفت در شمال عراق کنونی که الان منطقه خودمختار کردستان است، خیلی بخشای زیادی، تمام این قسمت هایی که ایزدی ها در این زندگی میکردن بخشی از هم مناطق که زیرش یک اقیانوس نفت است. و این خلاصه از اون زمان، یعنی یه جوری اومدن ترکیه رو این خطکشی رو انجام دادن که این مثلا ترکیه یا اون چیزی که از عثمانی باقی مونه به نفت نره، نفتی نداشته باشه. و خب در نهایت هم بعدن این منطقه، حالا یه تاریخچه‌ای داره که از اواخر صدام، جنگ اول خلیج فارس که انجام شد که بوش پدر انجام داد، اومدن اونجا رو نوفلایزون اعلام کردن و اومدن یه جورایی منطقه خودمختار اعلام کردن، منطقه کردستان رو. خب قدیمی ترین اون تباری که داشت اونجا می جنگید با صدام و خیلی هم با حکومت پیشین ایران، با محمد رضا شاه هم خیلی رابطه دوستانی خوبی داشتن، خاندان بارزانی ها بودن. اما بعد از انقلاب، و البته از اینا پیشینه دارن، مثلا یکی دیگه از قبایلی که با بارزانی‌ها همکاری میکردن در جنگ با صدام طالبانی بودن و زمانی که این نوفلایزون انجام شد بین طالبانی و بارزانی اختلاف داد و حتی کار به جنگ کشید، جنگ مسلحانه در خود کردستان. و بعد از اون به هر حال با هم به یک توافقی رسیدن، مسعود بارزانی یک درایتی به خرج داد اونجا و اومدن یه جوری به هم به توافقات تقسیم کردن یه چیزی با هم دیگه و قرار شد که دیگه کردها روی هم دیگه اسلحه نکشن. این میتونم بگم که یکی از اون اصول مسعود بارزانی هستش که نمیخواد اصلا کردها به هیچ عنوان با هم درگیر بشن و روش هم وایساد و واقعا در تمام زمانی که به هر قدرت در اختیارش بود، البته الان هم در ظاهر کناره، ولی مثل اینکه همچنان ایشون و خانواده ایشون بارزانی ها خلاصه دارن منطقه کردستان رو اداره میکنن. و این که میگی که هنوز مشخص نشده که کی داره الان مثلا به دولت که در دست بارزانی هست حمله میکنه یا درگیری درست کرده اونجا، من مثلا منتظر بودم اسم طالبانی رو بشنوم، ولی خب نه، مثل که طالبانی ها نیستن و یک گروه جدیدی هستن. من گزارش میدانی داشتم از حدود یک هفته پیش یک دوستی که در اون منطقه هست به من گفت در منطقه مرز ایران و ترکیه و اینا گزارش دادن، که گزارشی به دست من رسید که بین 300 تا 400 تا تریلی مواد نظام، مثلا مثل گلوله توپ، گلوله تانگی، همچین چیزایی، RPG 7 از این جور چیزا، تسلیحات نظامی داره. حالا بر اساس گفته راننده های این تریلی ها مثلا داره میره استانبول، ولی داره از ایران وارد ترکیه میشه. حالا اینکه از به کجای ترکیه میره، بر اساس اون گزارش میدانی داشته میرفته استانبول که بار کشتی بشه و حالا مثلا از اونجا به جای دیگه فرسته بشه. میگفتن که یمن قراره بره. من خودم برام خیلی عجیب بود اون موقع، گفتم که به یمن نمیتونه بره این تسلیحات و ممکنه که این تسلیحات سر از کردستان در آورده باشه. به هر حال کردستان یه حزب خیلی قدرتمندی داره در کردستان ترکیه به اسم PKK که شاخه ایرانیش هم پژاک بود و اینها در بر اساس گفتهایی که اونجا بین مردم محلی در جریان بود، در انتقال مواد مخدر، ترانزیت مواد مخدر از ایران به اروپا و اون قسمتی که از اینجا بعد رد می شده رو PKK داشته کنترل می کرد و پول درآمد زیادی هم داشت. برای همین PKK خیلی حزب قدرتمندیه، یعنی تشکیلات بسیار قدرتمندیه در ترکیه و خلاصه و از نظر سلاح و نحوه اداره در زمانی هم اردوغان خیلی به شدت با اینا وارد جنگ شد و بمبارون و شهر نوسیبین رو تقریبا نصفش رو از بین بردن، یکی از شهرهای مهمشون بود. و خلاصه این اطلاعاتی بود که من راجع به اونجا داشتم. حالا نمیدونم که با تمام این به هم ریختگی ها، اون داستانی که شما اشاره کردی که ترامپ اوجالان رو گفته بود خل سلاح بکنه و کلن گرفتن سلاح از گروه های نیابتی که صاحب مشخصی ندارن، معلوم نیست بعد با کی شما داری اینجا معامله میکنی، این برای برقراری ثبات خیلی مهم هست. و در ضمن دولت اسرائیل هم روابط خیلی نزدیک و خوب و تنگ و تنگی با به اصطلاح تشکیلات خودگردان یا اون دولت خودگردان منطقه کردستان، اقلیم کردستان داشته، که حالا نمیدونم واقعا الان این درگیریه برای خود من یه علامت سوال بزرگه که چه اتفاقی داره اونجا میفته و به کدوم طرف داره میره. امیدوارم که به هر حال شهر قشنگ اربیل سالم بمونه و مردمش هم آسیبی نبینن و این قضايا ختم به خیر بشه به قول معروف. خب مسئله بعدی، شما صحبتی داری راجع به کردستان؟
یه بافت جمعیتیش بود فقط، که خب درسته که نامش از اقلیم کردستان، اما ما پیرو اون خطکشی هایی که نشستن خطکش گذاشتن رو نقشه ها همینطوری کشیدن، خب نصف آشوری ها موندن تو ایران، نصفشون افتادن توی همین منطقه اقلیم کردستان، بخشی از ترکمن ها اونجا موندن، حالا دقیقا درصدشون نمیدونم که دقیقا چند درصد هستن، بخشی از ارمنی ها داخل اونجا هستن و بخشی هم از خود همین عرب، خود عراق هم داخل اونجا هستن. یعنی این که درسته که نامش از اقلیم کردستان، ولی یک طیف جمعیتی دست کم 4-5 گونه از همیهنان ما دارن اونجا زندگی میکنن. یک جورهایی من برداشت خودم این بود که هرچی که هست به مسئله سوریه مرتبطه، با توجه به اینکه در روزهای گذشته چند گروه سپاه پاسداران تو سوریه دوباره دستگیر شدن، اینها که اسرائیل و همین دولت جولانی اینها رو دوباره دستگیرشون کردن و همشون متعلق به همین سپاه پاسداران بودن، گویا که درس عبرت نگرفتن. یعنی همچنان اینها دارن تلاش میکنن که اون گروه های نیابتی رو دوباره برن. خب پول پاشی های خیلی فراوانی داره صورت میگیره و نمیخوان که این شکست رو بپذیرن و دوباره دارن تلاش میکنن. خب به هر حال با توجه به اینکه از لحاظ راه بهترین گزینه براشون اینه که از داخل اقلیم کردستان هم میتونن که اصلاح و مهمات رو میتونن که به چیز برسونن دیگه، به سوریه برسونن. هرچی که هستش، یک چیزی که من میبینم، یک جنگ بر سر قدرت جدید هست، تقسیمات جدیدی داره اتفاق میفته که مطمئنم که در روزهای پیش رو ما متوجه خواهیم شد که چه گروهی قراره که اونجا قدرت رو به دست بگیره و اون طرف حزب مستقیم با آمریکا خواهد بود. و دیگه آیا اون پول پاشی هایی که مانند پیشین به احزاب انگشت شماری که تعداد اعضاشون هم که انگشت شمار بود، آیا دوباره این مبالغ میلیونی بهشون داده خواهد شد یا داده نخواهد شد، باید صبر کرد و دید.
ده. خب میریم به سراغ مسئله جمهوری اسلامی و مذاکرات و اینی که به هر حال نتانیاهو میاد به کاخ سفید و حتی با اینکه بعد از ظهر میرسه، چون معمولا روز میرسیدن، همون روز هم یه کنفرانس مطبوعاتی تشکیل میدادن، اما انقدر مهم بود این موضوع، انقدر کارها زیاد هست در آمریکا، اتفاقات خیلی زیادی داره میفته، که همون شب یه جلسه کنفرانس مطبوعاتی تشکیل دادن به سر میز شام. قبل از اینکه شامو بیارن میل کنن، کنفرانس مطبوعاتی یه ترکیب خیلی جالبی بود. رئیس CIA، وزیر دفاع، ترامپ، وزیر خارجه که ماکروبیو باشه، و این طرفش هم استیو ویتکاف، اینا سر میز این ور نشسته بودن، اون ور هم که نتانیاهو بیشتر تیم مثلا رئیس موساد و اینا هست که بودن باش همراهش بودن، این ور نشسته بودن. و خلاصه یه صحبتایی شد اونجا، من دیروز برنامه راجب این درست کردم و راجب صحبتایی که مربوط به ما میشد، مربوط به ایران و اینا میشد، صحبت از صلح خاورمیانه شد. و این صلح خاورمیانه، حالا میخوام ببینیم که این صلح خاورمیانه اصلا برای چی، خاورمیانه انقدر جنگ توش، از کی شروع شد این جنگ تو خاورمیانه؟ و به نظر من یه بخش بزرگی از جنگ ها از زمان شکلگیری دولت جمهوری اسلامی به وجود اومد و قبلش هم یه پیشینه ای داشت خاورمیانه، بازم قبلش هم درگیر بود در منطقه اسرائیل با مصر، با سوریه، با لبنان، اون منطقه هم درگیری های زیادی اتفاق افتاد، جنگ های کلاسیک حتی انجام شد، تا اینکه جمهوری اسلامی ظهور کرد و این جنگ ها تبدیل شد به یه سری جنگ های غیر کلاسیک به صورت گروه های شبه نظامی و بمبگذاری و هواپیمادزدی و نمیدونم گروگانگیری، اینجوری شد جنگ، مدل جنگا. راجع به این پیشینه میدونم تحقیقاتی کردی، ما استفاده میکنیم از دانش شما در این
زمینه. خواهش میکنم افشین جان، اگر خاطرت باشه ما این رو تو کتاب پشت پرده ها کاملا به این قضیه پرداخته که همه اینها از 1346 بنیانش گذاشته میشه و آرام آرام میره به طرف شبکه سازی، که تا امروز این شبکه سازی سر جای خودش مونده، یعنی هیچ تغییری، دیولوپمنت در سطح بسیار بالایی صورت گرفته. حالا اون موقع پول پاشی هایی که اونجا شد که این سیستم ها رو به وجود بیارن، خب اون بودجه رو اداره دادش، ولی پسانتر اینها به پول رسیدن، به یک پول بی سر و تهی رسیدن که پایانی اصلا براش وجود نداشت و میتونم بگم از لحاظ مثلا اندازه‌ای 100 برابر شدن نسبت به 1346. خب میبینیم که یه سر اینا توی لیبیه، یه سرشون توی مصره، یه سرشون توی سوریه است، یه سرشون توی عراقه، یه سرشون هم توی لبنانه. اگه
یه سر کیا اون... دقیقاً
یه سر جمهوری اسلامی، خب این جمهوری اسلامی که امروز هست که الان ما باهاش سر کار داریم، البته که فقط جمهوری اسلامی ایران نیست، جمهوری اسلامی پاکستان، پیشتر جمهوری اسلامی افغانستان و عراق هم باز داشت میره به طرف این جمهوری اسلامی. این جمهوری اسلامی کی درست شد؟ کی اصلا این دوتا واژه هیچ ربطی به هم دیگه ندارن؟ توجه میکنی؟ شما ربطی بین جمهوریت و اسلامیت میبینی؟ این چقدرش جمهوریش چقدره، اسلامیتش چقدره؟ این یک اختراعی بود که از طرف اداره صورت گرفت و حالا نخستین جمهوری اسلامی پاکستان بود که درستش کردن و از حالا از کی که مثلا اسلامیزه شدنش و ایناش، دقیقا از 1977، دقیقا یعنی 1978 که انقلاب 1979 میشه، درسته؟ 1977 کودتای محمد ضیاء الحق، درسته؟ که میاد اونجا ذوالفقار بوتو رو میان میگیرن و اعدامش میکنن. 1978 این آقای ضیاء الحق جمهوری اسلامی تشکیل شده بود، ولی اومد چه کار کرد؟ اومد یه سری قوانینی رو وارد کرد و رفتن به طرف یک اسلامگرایی خیلی افراطی، قانون شریعت، اجرای حدود اسلام، بانکداری اسلامی و بدون ربا، مدرسه های مذهبی. پس ببین وقتی که ما واژه جمهوری اسلامی رو که به کار میبریم، این فقط شامل ایران نمیشه، این شامل تمام این کشورهایی میشه که توی این منطقه اووردن، تشکیل دادن، درستشون کردن، سازماندهیشون کردن و تا امروز هم ادامه داره. اما افشین جان اگر پروانه بدی من بگم که حال و هوای امروز این منطقه ما من رو میدونی یاد کی میندازه؟ من رو یاد اشغال ایران در زمان جنگ جهانی میندازه. دقیقاً بله، دقیقاً همون حال و هواست، همون مسائل روس ها اومدن. ببینید الان محور گفتگوهایی که ترامپ داره الان انجام میده، هی مثلا امروز دیدی چندین بار تهدید کرد روسیه رو که من علم میکنم، بل میکنم، من تحریمت میکنم. مسکو اون یه فایل صوتی ازش سی ان ان داده بیرون، هنوز کاخ سفید تکذیب نکرده که آقا این هوش مصنوعی یا واقعا صدای ترامپ هستش. داخلش چی میگه؟ میگه من مسکو رو خواهم زد، میگه من مسکو رو موشک بارون میکنم، من چین رو سر جاش میشونم، من تحریمتون میکنم. و اصلا هم توی این قضیه شوخی نداره. حالا وقتی که ما برگردیم این رو شبیه سازی بخوایم بکنیم، بعد میگردیم به کی؟ به همون پیمان صلح تهران. برمیگردیم دوباره به همون سالی که ایران تحت اشغال، از شمال تحت اشغال ارتش سرخ و روسیه است، از جنوب هم تحت اشغال انگلستانه. امروز دوباره یک انگار یک روزولت دیگه. خب البته که روزولت وقتی که برگشت به آمریکا میدونی که فوت کرد، ولی کار رو کی ادامه داد؟ ترومن ادامه داد. یعنی وقتی که بهشون گفتن که شما باید خاک ایران رو ترک بکنید به روسا، اینها خاک ایران رو ترک نکردن و دولت آمریکا مجبور شد که با تهدید اتمی روسیه رو مجبور بکنه که شما باید خاک ایران رو ترک بکنید. امروز شما چی میبینی افشین جان؟ دوباره اشغال ایران توسط روسیه است. حالا اون اشغال به اون شکل نظامی پیشی نیستش، ولی خب کلی مستشار دارن، کلی دارن امر و نهی میکنن و میبینی که به ویژه در میانه مثلا اصولگراها گرایش خیلی شدیدی نسبت به روسیه وجود داره و هی دارن اینها تلاش میکنن. یه صحبت‌های احمد نژاد اگه خاطرت باشه اومد کرد، گفتش که آقا اینا میخوان تاق بزنن، میگن آقا ما اوکراین میدیم به شما، شما خاک ایران رو ترک بکنید، اوکراین مال شما، دیگه کاری به این منطقه نه. ولی ببین روسیه ول نمیکنه. امروز مثلا من دیدم که ولایتی تو تمام این چند روز من ندیدم ولایتی بخواد جیک بزنه و حرف بزنه. امروز دیدم اومده شروع کرده شاخشونه کشیدن که اگر آمریکا جرأت داره که بیاد داخل رو نمیدونم علم میکنیم و به دوباره این معلومه که یه شارژی از اون طرف شدن دیگه، یعنی یک احساس پشتیبانی از طرف روس‌ها اینجا صورت گرفته. یعنی من حال و هوای امروز ایران رو دقیقاً مانند همون موقع می‌بینم. حالا کاری ندارم میرسیم به این که چه اتفاقاتی افتاد، نفعش چی بود، ضررش چی بود، اما آمریکایی‌ها اون زمان ما رو از دست روس‌ها و انگلستان نجات دادن و من فکر می‌کنم که امروز هم این کار رو بتونن که انجام بدن. البته خب باز هم اینجا کمک خود مردم و خواست خود مردم اینجا الان خیلی اهمیت داره که آیا ما میخواییم که این اتفاق بیفته، چون ما در یک مقطعی از زمانی هستیم که اگر پذیرفته نشه از طرف مردم ایران معلوم نیست که چه بلایی به سرمون خواهد اومد. توجه میکنی؟
بله. ببین من اصلا آمریکایی ها رو، چون ببین وقتی ما میگیم آمریکا باید ببینیم که راجب کی داریم صحبت میکنیم، راجب شخصیت حقوقی یا شخصیت حقیقی داریم صحبت میکنیم. در ظاهر یک شخصیت حقوقی، یعنی آمریکا یک دولتیه که توسط مردم سر کار آورده شده، ولی در باطن میبینی که یه سری آدم، یه سری خانواده هستن که دارن سیاستمداران رو یه جورایی در این سیستمی که وجود داره، اون سیاستمدارانی که میخوان رو میشونن رو صندلی‌های قدرت و از طریق اونها کارهاشون رو جلو میبرن. مثلا ببین در جنگ جهانی دوم ایران شد پل پیروزی، یعنی اصلا اگه از ایران نمیتونستن سلاح و امکانات به روسیه برسونن در جنگ جهانی دوم، ارتش روسیه از پس هیتلر بر نمیومد، باید این سلاح آمریکایی از ایران رد میشد و البته انرژی فکر میکنی برای چی پالایشگاه نفت آبادان تبدیل شد به بزرگترین پالایشگاه دنیا؟ برای اینکه بزرگش کردن، برای اینکه بعد این نفت و این گازوئیل و بنزینی که این دستگاه عرابه جنگی در روسیه غرب استفاده کنه تامین بشه از یه جایی. یه بخشش از باکو داشت تامین میشد ولی کافی نبود، یه بخشش هم از پالایشگاه نفت آبادان تامین شد، خط راهن هم بود و خلاصه این رسوندن و سهم ایران رو ندادن. یعنی ببین مثلا حتی چین به عنوان کشور برنده جنگ حق وتو گرفت. حالا ما نمیگم حق وتو نمیخواستیم، ولی حداقل حق همین ترانزیت کالا، حق اون پول، اون نفتی که از ایران بردن، اینا رو بعد میدادن دیگه. بنابراین اگه دولت آمریکا واقعا ناجی ایران بود، این حق ایران هم میگرفت. ولی اینجا رسید به همون خانواده هایی که بهت میگم، اون خانواده ها همون صاحبان کمپانی های نفتی هستن، نه هیچی به ایران ندادن. و اینی هم که به هر حال روسیه بعد از ایران میرفت بیرون، یه چیزی بود که بعد توازن قدرت برقرار میشد. یعنی روسیه نمیتونست در ایران بشه، نباید میشد، جزء معامله نبوده. حالا یه باج دیگه ای بهش دادن یا ترسوندنش، بالاخره خاک ایران ترک کرد. و البته بهت بگم بعد از اون کارهایی که پیشوری و اینا کردن در شمال ایران، مردم ایران هم، مردمی که در شمال ایران هم زندگی میکردن، زیر بار این تجزیه نرفتن و زیر بار کمونیست شدن نرفتن. چرا؟ چون کمونیست هایی که در شمال می اومدن به داخل چیزای خوبی نمی گفتن راجع به این و دوست نداشتن. حتی ارامنه ایران هم یه بخششون رو به زور کوش دادن، برگردونن برمنستان، یه بخششون مقاومت کردن نرفتن و موندن در ایران و ایرانی شدن، ایرانی موندن، یعنی حاضر نشدن برن ارمنستان زیر حکومت کمونیستی. و این خلاصه میگم، میخوام بگم که نقش مردم هم واقعا غیر قابل چشم پوشیه برای اینکه اون پروژه به جایی نرسه. و اما راجع به فایل صوتی ترامپ که میگی هنوزم تکذیب نکردم، ببین به نظر من ترامپ اگرم میخواد خطش، یعنی نه ترامپ، هر رئیس جمهور آمریکا اصلا میخواد برای رئیس جمهور روسیه خط نشون بکشه، هزار تا کانال و راه هست که این خط نشون بکشه، هیچ فایل صوتی هم ازش بیرون نمیاد، هیچ کس هم نمیفهمه. خیلی راه های مختلفی هست برای انجام این کار، ولی شما هیچی هم نمی... ولی اینی که الان فایل میاد بیرون به نظر من یه مقداری، حالا شاید اشتباه میکنم، ولی من احساس میکنم یه خورده حالت جنگ روانی داره، یه چیزی که بعد این در رسانه ها عنوان بشه، این یه چیزی که بعد عنوان بشه به مردم، یه هدزاپی بدن که اوکی این الان به این مثلا تهدیدش کرده، یا اینکه پشت پرده. ولی به نظر من یه چیزی میتونه کاملا بر اساس این روندی که دونالد ترامپ تو الان طی کرده، ظاهر قضیه خیلی وقتا یه چیزیه، پشت داستان یه اتفاق دیگه ای داره میفته. اینجا هم ممکنه که پشت داستان داره یه اتفاق دیگه میفته. و راجع به ولایتی هم همینطور باز دو مرتبه. یعنی مثلا اگر آمریکا، اگه جمهوری اسلامی که الان واقعا هنوز تو سوراخ موشه، یعنی هیچ خبری از خط و نشون کشیدن برای آمریکا نیست، و اگر واقعا یه خط و نشون واقعی باشه، خب فرمانده های نظامیش میتونن بیان خط نشون بکشن. حتی ببین خبری از مثلا آدمایی مثل رائفی پور و اون یکی، این بلنگوهای ولایت فقیه، هم هیچ خبری از اونام نیست. یعنی حتی اونام رفتن تو سوراخ موش، اون حسن عباسی و اینام، هیچ کدوم خبری ازشون نیست. و این به نظر من مهم هست، این موضوع هم. و خلاصه راجب اینی که صلح خاورمیانه رو خواستم با هم یه خورده بیشتر بررسی بکنیم، ببینیم که داستان صلح خاورمیانه، خب این جنگ اتفاق افتاد و از این هرج و مرج و این جنگ، ثمره این جنگ به کی رسید؟ یه ثمره ای داره. یعنی هر جنگی میشه یک سری آدم دارن نفع مالی میبرن. بعد ببینید کیا دارن نفع مالی میبرن. کمپانیهای
نه.
نفتی و کسانی که دارن منابع این منطقه رو ازش بهره برداری میکنن، حالا یا میبرن تو کارخونه های چین، یا میبرن تو کارخونه های اروپا، یا تو آمریکا، فرقی نمیکنه. ولی باز میبینی اون کمپانی ها و کورپوریشن ها به یه سری بانک و یه سری از همون خانواده ها متعلقه. اینها تونستن بیشترین نفع ببرن به خاطر اینکه از این هرج و مرج استفاده کردن و تونستن که سهم بیشتری از این نفته بگیرن. به طور مشخص بر مثال میگم، در همین منطقه کردستان به خاطر اینکه داعش وجود داشته اونجا، هرج و مرج هست و به هم ریخته است، کمپانی های نفتی می اومدن، خب می دونید مته ها و درل هایی که باید بزنن مثلا 1 کیلومتر 2 کیلومتر باید بره پایین تا به نفت برسه، اینو تکنولوژیشون مثلا کردستان و عراق و ایران هم نداره، مته های مخصوص میخواد، اینا یه سری کمپانی خواستن، اکثرا صاحب این تکنولوژی همون کمپانی های نفتی، اصلا ممکن چند تا کمپانی کوچولو موچولو تو اروپا و نروژ و این ورور هم داشته باشن، ولی همهشون باز اون متریال اصلیشون رو دارن از کمپانی مادری میگیرن که تحت کنترل همون خانواده و هم بانک ها هستن، و اینها اومدن قراردادهای اونجا بستن به اسم مثلا کمپانی ترکیه ای. یعنی مثلا این کمپانی مادر، مثلا فرض کن کمپانی شل یه بچه کوچولو داره در ترکیه که اون یه کمپانی که از شل داره کمک میگیره یا تکنولوژی میگیره، ولی اسمش کمپانی ترکیه ایه، و این میاد در اقلیم کردستان قرارداد میبنده، قرارداد نفت، برای اینکه اینجا اکتشاف نفت بکنن. میگه خیلی خب، ما اینجا میایم چاه میزنیم، ولی 50% تا 60% نفت اینجا، نفتی که در میاد، لایف تایم، مادام العمر، مال ماست. و اون طرف کردستان، اون طرف مثلا طرف دولت کردستان که الان کنترل اونجا دستش هم، میبینه که خب اگه این قرارداد امضا نکنه این نفت اون زیر میمونه، ولی اگه امضا بکنه بالاخره 40%، 45%، 50%ش که بهشون میرسه، بهتر از هیچیه. و میرن قرارداد رو امضا میکنن، و چون اینجا ناامنه هیچ کمپانی دیگه نمیتونه بیاد. یعنی اگه یه کمپانی جرأت کنه و بیاد اونجا، بلافاصله شرکتش روش بمبگذاری میشه چون ناامن منطقه، یا اینکه به مهندساش حمله میشه، ترور میشه، فلان میشه، گروگان گرفته میشن. در نتیجه کس دیگه ای نمیتونه بیاد غیر از همون کمپانی که انتخاب شده، که همه قراردادهای مالیش هم بسته شده که چقدر سهم به کی بعد بده و چه جوری. و میخوام بگم که این هرج و مرج که به کمک جمهوری اسلامی و اسرائیل در این منطقه به وجود اومد، نفعش به کی رسید؟ کیا از این منتفع شدن؟ و اینم بعد ایدئولوژیک میشود. این مثلا جنگ هایی که اول با اسرائیل به وجود اومد در منطقه همین غرب خاورمیانه، مثلا سوریه و مصر و لبنان و اینا، بیشتر سر زمین بود. خب بعد از این مدت دولت ها و لبنان همه اومدن تسلیم شدن، گفتن باشین زمین ها مال شما، زمین دیگه نمیخواد، و صلح شد. ولی این دفعه ما احتیاج به یه جنگ طولانی داریم، زمینه بگیریم و صلح بشه فایده نداره، بعد هرج و مرج بشه، و احتیاج به یک جنگ ایدئولوژیک بود. و این به وسیله جمهوری اسلامی، اول حالا به قول تو در پاکستان جمهوری اسلامی درست شد، ولی جمهوری اسلامی پاکستان رهبر مذهبی نداشت تا اینکه جمهوری اسلامی در ایران درست شد با یک رهبر مذهبی، با یک امام که افکار عمومی رو همراه خودش بکنه، و این جنگ، جنگ ایدئولوژیک رو را بندازن و را انداختن. موفق شدن این کار بکنن، منتها قرن 21 اینترنت، مردم آگاه شدن، دیگه این تفکرات ایدئولوژیک جواب نمیده بین مردم. یعنی جمهوری اسلامی در افکار مردم به خاطر اینکه یک حکومت ایدئولوژیک مرده، و برای همین بعد جمهوری اسلامی بره و یه جور دیگه ای، حالا جور دیگه ای که میشه از این منطقه بهره برداری کرد رو در ادامه با هم صحبت میکنیم راجبش، ولی تا اینجا نظرتو میشنوم. تا اینجا بحث
میرسم به این پیرو اون مطلبی که فرمودی در رابطه با اینکه آمریکا کاری برای ایران نکرد. آمریکا ایران رو آزاد کرد از دید من، حالا ممکنه که شما همراه نباشید یا دوستان دیگه ممکنه که همراه نباشن، اما از دید من اگر اون روز آمریکا اون کار رو انجام نمیداد، ایرانی وجود نداشت که الان من و شما بخوام راجع بهش صحبت بکنیم. پس و پسانتر شما میفرمایید که کاری انجام نداد. اتفاقا اون بره از زمان تمام جهان دگرگون شد. ببینید اگر به کارهای روزول و ترومن بفهمیم مراجعه بکنیم، برای نمونه برنامه اصل 4 ترومن ایران رو دگرگون کرد. ما تا پیش از اون اصلا فناوری چاه عمیق نداشتیم، ما تا پیش از اون سیستم کشاورزی اصلا ما به این شکل رو نداشتیم، ما تا پیش از اون با توجه به میزان بیماری های خیلی فراگیری که سر تا سر ایران رو گرفته بود، اینها اومدن و این بیماری ها رو از بین بردن و اون داروها رو آوردن. این سیستم بهداشته که همین الان هم در روستاها شما این خانه های بهداشت و اینها رو میبینید، که ببینید خروجی اصل 4 ترومن به کجا انجامید؟ به انقلاب سفید، درست؟ اصل 1ش به چی انجامید؟ به ایجاد سازمان های جهانی، تقویت سازمان های جهانی، مانند سازمان جهانی پول، مانند سازمان ملل. خب اصل 2ش به کجا رسید؟ اصل 2ش هم باز هم ببینید در این مقطع زمانی عرض میکنم، تا طرح مارشال بود، طرح مارشالی که میره اروپا رو میاد بازسازی میکنه. و در اصل سه چه اتفاقی میفته؟ در اصل سه دوباره میاد پیمانهای نظامی جهانی بسته میشه که از توش ناتو میاد بیرون. خب یعنی میخوام بگم این مقطع زمانی انقدر مهمه که هر کاری بکنی آخرش میرسی به این نقطه. تا پیش از این همه چیز یک شکل و بوی دیگری داشت، از اون موقع به بعد همه چیز دگرگون میشه. حالا چون اشاره کردی به مسئله پاکستان، عرضم این بود که وقتی که کسی که میاد جمهوری اسلامی رو به وجود میاره، یهو یک عبدالقادر خانی هم سرکلش پیدا میشه. این بابا مثلا کجا بوده؟ توی هلند بوده، داشته درس میخونده، پدر نمیدونم اتمیه، نمیدونم چی بوده، یک زن فکر میکنم خارجی هنده، زن هلندی داشت که خیلی هم بهش کمک میکنه توی اینکه یهو میگن که بله این آقا نسخه های سانتریفیوژ ها رو دزدیده و تونسته خارج بکنه از اونجا و خیلی راحت سر از پاکستان در میاره و شروع میکنه نخستین بمب اتمی جهان اسلام رو. ببینید یه برنامه رو نگاه بکنید، یک لحظه خیلی وحشتناکه. نخستین بمب اتمی جهان اسلام رو این آقا توی چیز توی پاکستان میسازه و اداره چشماشو میبنده، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. بمب رو که حالا مثلا میسازن، بعد میگن که خب موشکشو چیکار کنیم، چجوری اینو روی کلاهک، مثلا این کلاهک هست چجوری روی موشک سوار کنیم، فناوری موشک نداریم. میرن با کره شمالی وارد گفتگو میشن، میگن آقا شما موشک بدید، ما فناوری رو مثلا غنی‌سازی هسته‌ای رو مثلا میدیم بهتون. موشک رو میگیرن، هسته‌ای رو میدن به کره شمالی و این آقای عبدالقادر خان میاد به ایران، میاد به جمهوری اسلامی، این فناوری غنی‌سازی اورانیوم رو میفروشه و به لیبی. توجه بکنی به این، یعنی میشود پاکستان، کره شمالی، ایران و لیبی. حالا جالبه که
تمام این مدت هم اداره و تمام سرویس های امنیتی همینجور میگن خب بذار اینا حقشونه دیگه برسن.
ما که ندیدیم،
این کسی هم با این عبدالقادر خان کاری نداره.
آره. یه مطلب خیلی جالبی بودش که برای نخستین بار فکر کنم زمان البرادعی بودش، اینها این بازرسین آژانس انرژی هسته‌ای اینا رفتن از سایت های جمهوری اسلامی بازدید بکنن سایت های هسته‌ایش. بعد اون کسی که داشته گزارش میکرده که بله این بومی سازی شده، این سانتریفیوژ هایی که میبینید اینها رو ما بومی سازی، این اختراع ما ایرانی ها هستش، و اون طرف میدونید چی میگه؟ میگه در همون 10 ثانیه اول فهمیدم که دقیقاً مدلیه که در هلند استفاده میشه. در همون 10 ثانیه من این رو متوجه شدم و تایشو گرفتیم، سر از پاکستان در آوردیم، سر از عبدالقادر خان در آوردیم.
اصلا میبینید همون سانتریفیوژی که در پاکستان بوده رو آوردن ایران.
نه، اون دروغ نخستی که میگن، ببینید اون دروغ نخستی که حکومت دروغگو خب میگه که نه اینو ما خودمون درست کردیم، بعد میگن که چی رو درست که این نسل پیوان، این اصلا مال هلند، این اصلا از کجا شما اینو آوردید و اینا. بعد که میان شروع میکنن نمونه برداری میکنن از روی این چیز سانتریفیوژ، میگن که این درصد بالای اورانیوم غنی شده داخلش هستش، شما چجوری به این چیز رسید؟ بعد اونا برمیگردن میگن که آقا حقیقتش میدونی چیه، ما اینا رو از اینا خریدیم، دست دوم خریدیم، خب اینا قبلا توش غنی سازی اورانیوم صورت گرفته و اینا ببخشید دیگه ما اشتباه.
بعد احمدی‌نژاد میگفت که زیر زمین کولر سازا درست کرده بودن، یادت احمدی‌نژاد میگفت کولر سازا اینا کمک کردن برای سانتریفیوژ ساختن اینا. بله.
نه بعد یه چیز جالبی هم میگفت به من گفتن یک دانش آموزی تو خونه خودشون انرژی هسته‌ای تولید کرده. من گفتم بفرستم آدم فرستادم که رفتن برش کنه. بله چون تولید کرده و اینا. ببینید پوپولیسم اصلا اوج عوام فریبی، دروغ پشت دروغ. عزیز من شما همه اینا رو از عبدالقادر خان گرفتید. مبلغ پیشنهادی برای نسل‌های P2 P3 $8 میلیارد جمهوری اسلامی پیشنهاد میکنه به چیز، به عبدالقادر خان، که ما تا اینقدر حاضریم که برای این جریان هزینه بکنیم. فقط تو فقره نخستش فکر میکنم $50 میلیون در همون دیدار نخست توی دبی تحویلش میدن که اینها رو بخوان که ازش بگیرن. ببینید پول بسیار بسیار هنگفتی سرازیر میشه به طرف پاکستان و دقیقا اداره تمام اینها رو زیر نظر داره، همه اینها رو داره میبینه ولی چشمش رو میبنده. به خاطر همینه که در برنامه های پیشین عرض کردم خدمت شما که ایران نباید به ثبات برسه. ایران حق نداره که به ثبات برسه، هر چقدر که مردم تلاش میکنن یا مثلا یه کسی مثل ترامپ هیت تلاش میکنه که این پرونده رو ببنده و این قضیه رو تمومش بکنه، آخرش به جایی نمیرسه و هی میگن که نه 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 این هنوز این پرونده بازه، هنوز اینا امکان ساخت بمب هسته‌ای دارن. کدوم پرونده دیدید که اون دفعه عرض کردم 26 ساله که این پرونده بازه، تحریم پشت تحریم، تا امروز این قضیه ادامه داشته و من نمیدونم که تا کی قراره که ادامه داشته. به هر حال پس کسانی که جمهوری اسلامی رو ساختن بمب اتمش هم براش تامین کردن مانند پاکستان، و حالا میرسیم به پسانتر که این گروه ها، حالا من در ادامه، حالا شما اگه مطلبی دارید بگید که من میرسم.
من فقط میخواستم بگم که ببین اون موقعی که احمدی نژاد میباید این حرفا رو میزد، ما بهش میخندیدیم اینجا، یه سری آدم مذهبی جوگیر بودن تو ایران که باور میکردن و همین حرفا رو دو مرتبه بیان میکردن و میگفتن بله ما داریم پیشرفت میکنیم، شما چشم دیدن پیشرفت ما رو ندارین، و نمیفهمیدن که بازیچه هستن، فقط به عنوان یک بازیچه داره ازشون استفاده میشه. من احساس میکنم که ما الان جامعهمون یه مقدار رشد کرده و دیگه این از شر این آدمای جوگیر بی سواد متوهم پررو تا حدود زیادی خلاص شدیم. یعنی الان مخصوصا تو این جنگ 12 روزه فهمیدن که بابا اینا همه سر و صدا بود، هیچ چی نداره این جمهوری اسلامی. هنوز البته یه عده‌ای دارن گول اینا رو میخورن، ولی یه بخش بزرگشون چششون باز شد، فهمیدن که بازیچه هستن. همین این نکته رو هم خواستم بگم. ادامه بدین شما.
من میخوام برسم به اینجا که بازم مجبورم که برگردم به همون زمانی که روزولت وقتی که میاد ملک عبدالعزیز رو، پادشاه عربستان رو، توی اون کشتی، توی اون ناو جنگی میشونتش و لوله های توپ رو به طرف عربستان میگیره.
ببخشید زانو میزنه جلوش، عکسش هست، زانو میزنه جلوش.
بله
خب بله
بله. و میدونی که اون لحظه، لحظه بسیار بسیار تاریخی که بسیاری از جریانات رو دگرگون میکنه. در اون توافقی که بین عربستان و آمریکا صورت میگیره، عرب ها میگن که ما، یعنی آمریکا به عرب ها میگه، چند تا شرط براشون میذاره، میگه که یک، همیشه باید فروش نفت به دلار باشد، یعنی حق ندارید به جز دلار با چیز دیگه بخواید معامله کنید، ما از شما محافظت میکنیم در برابر دشمنان خارجی، نفتتون هم باید به ما بفروشید. توجه میکنید در برابر این خواسته هایی که آمریکا، یعنی این عبدالعزیز، همه اینها رو میپذیره، فقط یک خواسته رو مطرح میکنه، میگه شما آمریکایی ها به دین ما نباید کاری داشته باشید و باید ما در رابطه با مسئله دینمون آزاد باشیم. پذیرفته میشه، از همونجا دلارهای نفتی میرسه به پاکستان، بیشترین مدارس مذهبی تندروهای همین وهابی اینها در پاکستان هستن، تمام اینها در پاکستان دوره دیدن. ببینید خروجی اون مدارس یکیسی شده مثل بن لادن. ببینید چقدر این مدارس تعدادشون بالاست، 4000 تا میگن، 10000 تا میگن، 15000 تا میگن، یعنی واقعا شما نمیتونید یک فهرستی رو تهیه بکنید مثلا بگید در پاکستان اینقدر تعداد مثلا مدارس مذهبی در اونجا وجود داره. از اونجاست که اون صدور ایدئولوژیک و بسیاری از همین سیاستمداران امروزی اینها توی این مدارس رفتن درس خوندن. توجه میکنی که یک بخشی از اینها منتقل شدن به افغانستان، یک بخشی منتقل شدن به داخل ایران، دوباره از طرف خود همین اخوانی که اون دفعه راجع بهش گفتگو کردیم، ببینید یک ارتباط بسیار تنگاتنگی بین اینها وجود داره، یعنی اینها از همدیگه جدا نیستن، همشون هم یک شعار دارن و اون هم چیه؟ صدور اسلام به کل جهان. میگویند که باید تمام این جهان باید اسلامیزه بشه. حالا اینکه چطور شما به خودتون پروانه دادید که یک همچین ایدئولوژی خطرناکی رو بهش اجازه میدید که این به بمب هسته‌ای دست پیدا بکنه؟
من پروانه بدی که یه قسمتی می‌خواستم راجع به مدارس مذهبی بهت بگم که قبل از اینکه اصلا این منطقه بشه پاکستان، قبلتر خیلی پیشترش که بخشی از ایران بود، بعد چسبوندنش به هند شد هند، و در همون زمان هم مدارس مذهبی در هند اون زمان که بعدن شد پاکستان درست شد و الان در خود هند هم هست. که خروجی این مدارس مذهبی اسلامی این بود که مسلمان های هند و پاکستان انداختن به جون هندی ها و خلاصه یه جنگی داخل اونجا وجود اومد و گفتم همیشه از جنگ میسری آدم نفع میارم، و در ضمن شادروان کسروی در کتاب شیعه‌گریش اشاره میکنه که حتی مراجع نجف هم دارن روپی هند دریافت میکنن، به صورت ماهانه حقوق میگیرن. خیلی از این مدارس مذهبی که در عراق بعدن درست شد همش وصله به همون مدارسی که در هند اون زمان بوده و از اونجا این میخوام بگیم که اینا برای همینه که همشون به هم وصلن، همه این اخوان المسلمین و اینا، همه اینا به نظر من همش پشتشون میخوره به همون خانواده ها، همون کمپانی ها، همون که بیشتر کمپانی نفتی خب منتفع شدن و این گروه های تروریستی بیشتری نفع و به نظر من به این کمپانی های نفتی رسوندن بیشتر از هر کس دیگه. و خلاصه این اومده تا اینجا. حالا وقت برنامه همون تقریبا، چون میخوام این برنامه بوده زیر یک ساعت نگه داریم، میخواستم اگه ممکنه بریم سراغ بحث، اگه مطلبی اضافه دارین راجع به این مدرسه مذهبی میشویم، و اگرم نه که بریم سراغ، میخوام زودتر برسیم به بحث پوتین و تاجیکستان و افغانستان و اینا. مطلبی داری اضافه راجع به این؟
نه سپاسگزارم.
خب پس بریم سراغ داستان پوتین و روسیه و سهم‌خواهی و این حرفا. چی فکر میکنی؟
ببین امروز من یه خبری که شنیدم این بود که امام علی رحمان اعلام کرد که افغان‌هایی که وارد تاجیکستان شدن و توی مدت اینجا بودن همه‌شون باید اخراج بشن. ببین یک الگو رو شما می‌بینید، شما یک الگوی رفتاری دارید می‌بینید که خب با توجه به این وابستگی که امام علی رحمان داره نسبت به حکومت روسیه و شخص خود پوتین، خب همین رفتار رو شما داخل ایران هم دارید نسبت به افغان‌ها می‌بینید. حتی من ویدیوهایی دیدم که گریه می‌کردن، زاری می‌کردن و می‌گفتن که آقا من 20 سال توی ایران هم مثلا کاغذ دارم، برگه دارم و تو تمام این مدت هم قانونی بودم. یعنی اخراج‌ها خیلی به صورت فله‌ای داره اتفاق می‌افته. توجه می‌کنی؟ یعنی هیچ چیزی درش وجود نداره که یک اصولی داشته باشه اینها مثلا بیان میگن آقا شما چند وقت
بله.
بله. و تو برنامه پیشینم که عرض کردم یهو خود همین پوتین سالهای سال با طالبان جنگیده، سالهای سال با احمدشاه مسعود جنگیده و اصلا یکی از دلایلی که آمریکا یا چششون رو روی سری از مسائل پاکستان بستن برای این بود که میگفتن آقا شما دارید با کمونیست دارید میجنگید. یعنی کمونیستی که از بالا اومده افغانستان رو گرفته، خب به خاطر همسایگی با افغانستان
یه ادعای بهونه‌شون بله
به هر حال این رو ایجاد کردن. افشین جان ببین بله. این رو ایجاد کردن تو همین مدارس، تو همین جریانات، ببینی این رو تونستن بهش بخورونن. خب من خودم مثلا چندین بار شد با اهل پنجاب مثلا صحبت کردیم توی استرالیا، where are you from، مثلا میگفت I'm پنجابی، میگفتم آه پنجابی هستی، میدونی پنجاب یعنی چی؟ بعد مثلا یه خود نگاه میکنم میگفت نه، گفتم پنجاب پنجاب پنج، یک دو تی چار پنج، پنج فایف. بعد میگفت ها تازه دوزارش میافتاد، گفتم آقا این پنجاب اینجوری یعنی فایف ریور، یعنی دقت که کردن دیده مثلا کلا نمیدونن که چی دارن میگن. حتی من رفتم این سرود ملی پاکستان رو، خب با پاکستانی ها وقتی که صحبت میکنی ببین میخونتش، سرود ملیش رو میخونه ولی نمیفهمه چی داره میگه. تصور کن وقتی شما سرود ملی رو نمیفهمی، ببینید این قضیه میدونی از کجا شروع شد؟ موقعی که کمپانی هند شرقی، خب اینها جزو نخستین کارهایی که در هندوستان انجام میدن تغییر زبان فارسیه، زبان فارسی رو به عنوان اون زبان اصلی که اینا داشتن ازشون میگیرن و میان یک زبانی که اصلا توانایی کشتی گرفتن با به قول معروف با شکسپیر اینها رو نداره رو میارن بالا و این رو نهادی نمیکنن و هر منطقه داره به یک زبانی صحبت میکنه. وقتی که میان این پیوندهای فرهنگی رو بین ما و هند، اگر که این اتفاق نمیافتاد الان ما باید 2 میلیارد آدم داشتیم که به زبان فارسی صحبت میکردن و چقدر ما میتونستیم پیوندهای فرهنگیمون رو افزایش بدیم. ببینید اینهایی که میان توی این منطقه شروع میکنن، زبانت رو میگیره، فرهنگت رو ازت میگیره و مثلا به پاکستانی ها میگن شما هندوهای نجسی هستید که دیگه نجس نیستید، الان اومدید و کشوری تشکیل داده به نام پاکستان و دیگه از اون نجاست پاک شدید. شما چجوری میتونی این رو به یه پاکستانی مثلا به یکی آقا، و خیلی هم تعصب دارن سر این جریان، اصلا به محضی که مثلا بهش اصلا نام هندو که میگید واقعا حمله میکنن بهت، میگه که نه من پاک شدم، من پاکستانی هستم. ببینید، یعنی یک چند ده ساله که این نهادینه شده، این میزان نفرت بردن، این ایدئولوژی رو گسترش دادن. حالا اینکه الان شما مثلا میگی که نه این یک بهونه است، به هر حال نهادینه شده و این اجتناب ناپذیره. گفته که آقا میدونید شما دارید علیه، باز چون ادیان ابراهیمی میگه آقا ما مثلا توی پیامبرامون عیسی و نمیدونم موسی و نمیدونم اینا محمد، مثلا ما هممون به چیز میرسیم دیگه، به حضرت آدم میرسیم، یک تشابهات مثلا این چنینی تشابهات فرهنگی داره. ولی این کمونیست ها همشون مثلا چیزن، اینا اصلا ضد خدا بود. دیدی که چه تعریفی هم کردن، مثلا کومو یعنی خدا نیست و نمیدونم این تعریف ها رو انجام میدن براشون. حالا این چیزم باز منجر به پیمان صلح ابراهیم شد دیگه، درسته؟
بله.
یعنی گفتن آقا ما یک پیامبر مشترکی داریم بین اعراب و اسرائیل، ما اون رو میذاریم به عنوان منشأ این جریان. یعنی انقدر جمهوری اسلامی در 46 سال گذشته انقدر دشمنی کرد با اسرائیل که منجر شد به صلح، پیمان صلح ابراهیم. حالا پرسش من از شما اینه که آیا واقعا فکر میکنی که ما میتونیم، ما ایرانی ها چه کار میتونیم بکنیم با توجه به اینکه سکه که ضرب شد، تصویر ترامپ کنار تصویر کوروش هست، یک سکه ای نمیدونم خاطرت هست تو دوره اول ترامپ ضرب کردن،
خیلی خصوصی یعنی رسمی نبود، چیز نبود که دولت اسرائیل اون سکه رو ضرب نکرد. تا اونجایی که من میدونم این مثلا توسط یه سرمایه‌گذار شخصی این کار با بودجه خودش این کار کرد، تا اونجایی که من فهمیدم.
ولی به هر حال میتونستش که به طرف پیمان صلح کوروش میتونه بره دیگه.
بله،
الان اینجا
بله،
هنر،
بله.
هنر در اینه که ما چطوری حالا اعراب تونستن مشکلشون رو بعد از این همه، با توجه به اینکه مشکل ایدئولوژیک دارن، مشکل سرزمینی دارن، مرزهای مشکل مرزی دارن با هم دیگه، ما که این مشکلات رو نداریم و همیشه ما با اسرائیل رابطه خوبی داشتیم،
بله،
ما چطوری میتونیم به طرف پیمان صلح کوروش بریم؟ ما چجوری میتونیم این صلح رو برقرار بکنیم؟ یعنی همه امید من پیرو همین اتفاقاتی که داره میفته، این امیدی که ما اینجا پیدا کردیم که خروجی این جریان، یعنی خروجی این جنگ 12 روزه، خروجی این تغییر رژیم، خروجی همه اینها برسه به پیمان صلح کوروش. و چون من در صحبت‌های ترامپ دیدم که پافشاری کرد روی این واژه، ما به دنبال یک صلح دائمی هستیم با ایران. این صلح دائمی خیلی برای من مهم
بله،
بود که دیدم
بله،
که
برای
پافشاری
اینکه
می‌کنه.
بخاطر اینکه به نظر من بیشتر به خاطر هم مبادلات مالی، یعنی الان عربستان و تمام این کشورهای عربی کامل در دست اون کمپانی و خانواده ها نیستن. بالاخره خودشون متوجه شدن که این هرج و مرج به غیر از این که به هر حال نفع کمتری بهشون میرسونه، اما امنیتشون مورد خطر قرار میده. یعنی یه جوریه که اینا باید برن حتما بچه‌هاشون بفرستن خارج اونجا زندگی کنن، چون تو کشور خودشون امنیت خوبی نمیخوان، یه بالاخره یه عرقی دارن به کشورشون و میخوان امنیت بشه، و برای برقراری امنیت باید از شر این دولت‌های شرور خلاص بشن، که خب شرورترین دولت هم دولت جمهوری اسلامی هست و این بعد عوض بشه. ما ایرانی‌ها بعد الان واقعا به خودمون بیایم دیگه. ببین ما 20 روز پیش یه جمهوری اسلامی داشتیم که داشت شاخشونه میکشید، میگه ما تل‌آویو و حیفا رو با خاک یکسان میکنیم، اگه بزنی ما میزنیم، بزن در رو تموم شد از این حرفا. یه نیروی سرکوب هم داشت که تا مردم تکون میخوردن تو آبان 98 رفت چند هزار نفر آدم رو کش، کمک خارجی هم داشت از حشد شعبی و حزب‌الله آدم میابرد که قشنگ با رزالت و بیرحمی بیشتری مردم رو سرکوب بکنن، بگن که خب اینا که ایرانی هستند، مثلا لبنانی نیستند یا عراقی نیستند، در صورتی که ما هممون یه ملتیم، بزنیم بکشیم. اینجوری مخشون شستشو دادن که راحت‌تر سرکوب بکنن. الان یه جمهوری اسلامی تو سری خورده داریم که موشک و اتم هم دستش گرفتن، اون مراکز سرکوبش هم زدن از بین بردن، تا حدود زیادی بسیار بسیار تضعیف شده و بستر فراهم شده، همه دنیا منتظرن که مردم ایران یه تکونی بخورن که بگن رژیم چنج رو مردم ایران کردن. یعنی به نظر من همه ریل گذاری ها شده برای رژیم چنج، فقط منتظر حرکت مردم هستن. امیدوارم که هرچی زودتر شاهد این حرکت بشیم. گروش جان، ما 54 دقیقه است که تو برنامه هستیم، یه جمع‌بندی کوتاه در حد مثلا 1-2 دقیقه داریم میشنویم.
سپاسگزارم. نه در خدمتون هستم، تلاش می‌کنم که در برنامه‌ای باشم.
چرا 2 دقیقه؟
به هر حال من امیدم اینه که پیرو اون برنامه های پیشین که پافشاری کردم روی این جریان، ایران رو من کریدور شرق به غرب میدونم و میدونم که دونالد ترامپ میره که این کریدور رو وصل بکنه. امیدوارم برنامه یک برنامه دیگه ما داشته باشیم که بتونیم راجع به این جریان صحبت بکنیم که این راه ابریشم کی و چجوری به وجود اومد و پیش از اون راه شاهی بود و چرا ایران اینقدر اهمیت داشت و چرا ما تونستیم باعث بقای ما شد. ببینید این جریان کریدور بودن شرق به غرب، این باعث بقای ما شد و امیدوارم که برنامه باشه که یه چند دقیقه بتونیم راجع به این قضیه توضیح بدیم و دونالد ترامپ این کمک رو به ما بکنه که ما بتونیم که پاکستان و افغانستان آزاد بشه و به ایران برگرده و بتونیم که این از راه زمینی ما وصل بشیم.
بله امیدوارم که این اتفاق بیفته، ولی من فقط در پایان اینو بگم که ما مردم ایران نباید سرنوشت خودمون رو پیوند بزنیم به تصمیم سیاستمداران بزرگ یا قدرت‌های بزرگ. ما خودمون میتونیم در تعیین سرنوشتمون نقش مهمترین نقش رو داشته باشیم، داشتیم همیشه. باید الان وارد عمل بشیم و الان به هر حال همین که یه دفعه در شب عاشورا به جای سر بریده حسین راجب ایران ایران نوحه میخونن، نوحه میشه ایران ایران و آهنگ محمد نوری رو میخونن، این به خاطر اینکه مردم ایران اینو میخوان الان. یعنی حتی یک حکومت سرکوبگری مثل جمهوری اسلامی هم کوتاه اومد، مجبور شد که به خواست مردم برسه. یعنی میخوام بگم که چقدر مهمه رفتار ما، چقدر مهمه حرکت ما، و الان امیدوارم که ما این حرکت هر چه زودتر شاهد باشیم. سپاسگزارم. دیداری بعد.
بس بذار اینو بگم چون که اینو گفتی من اینو بگم. ببخشید. من نمیگم که منتظر باشیم که اینها بخوان انجام بدن. اگر جمهوری اسلامی حکومتی بود که فقط در درون مرزهای ایران بود، بله، ما مردم ایران میتونستیم که این کارو انجام بدیم. اما شوربختانه باید بگم که با توجه به اینکه جامعه روحانیت پیاده نظام انگلستان به حساب میاد، بخش اصولگرای ما پیاده نظام روس‌ها به حساب میان، بخش اصلاح طلبمون هم پیاده نظام دموکرات‌های آمریکا به حساب میان که هر سه اینها از خارج و اتحادیه اروپا و اینها دارن پشتیبانی میشن، ما به کمک یک کشور خارجی برای اینکه بتونیم این کشورهای خارجی دیگر رو پس بزنیم نیاز داریم.
من ولی همچنان معتقد خاصی یه برام روی میزیم، من معتقدم که بازم حرکت مردم تعیین کننده ترین خواهد بود. یعنی حتی میتونه در اون معادلات اونا هم اثر بذاره و باعث بشه که اونا یه تصمیم دیگه ای بگیرن. صحبت میکنیم راجع به این بعدا. سپاسگزار. تا برنامه بعد. بدرود.
بدرود.